ترسم دل ببری، همیشه کتا میام تا تو نری. انرژی مثبت دوست داشتنی، چه خوبه که همه جور فکر منی. امشه دلم وانشد، به جز تو به کسی فکر نمی کنم، دردم و با تو حس نمی کنم. امشه من دلم وانشد، به جز تو به کسی فکر نمی کنم، دردم و با تو عشق من دلم وانم. انرژی مثبت دوست داشتنی، چه خوبه که همه جور فکر منی. دلم وانم عشق، به جز تو به کسی فکر نمی کنم، دردم و با تو حس نمی کنم. عشق من دلم
گرامیان عزیز، کافه صبح رادیو دری ای هفته قرار است از آدمای زرنگ و چالاک با شما صحبت کند و طبعا هر روز ما محور پرسشی را مطرح میکنیم. مثلا امروز که اولین روز هفته است، از شما پرسیدیم که چرا بعضیا در کار زندگی چالاک نیستن.
فکر میکنم بهترین گپ در مورد آدمای تنبل ای باشه که ای قسم آدما به عقب قدم برمیدارن و پس رفت دارن و وقتی چشم پس ماندن.
گفتیم که چالاکی تعریفش یک چیز سیال است، یعنی بستگی داره در چه شرایطی و از طرف کیا باشه. شنونده ارجمند ما عبید جان از کابل شکایت کرده از بعضی دو دقیقه یک مریض هم میبینن، هنوز دان تواز نکردی که از مریضی خود چیز بگوی، وقتی نسخه را نوشته کرده روی میزش هم مانده میگه نفر بعد نفر بعد به. چرا قدر تیز چالاک هستن و به نفع خودشان فقط؟
من قسم فکر میکنم که سرتری کردن در یک کار به این معنا باشه که و خب مسلماً این هیچ درست نیست.
خب دوستان ارجمند، رسیدیم به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی با طرح سوال که این زرنگی و چالاکی و لایق بودن یا هر چیز دیگه‌ای که دربارش گپ زدیم برای آدم‌ها ذاتی است یا نه با تلاش و کار میتونیم آدم زرنگی باشیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همگی خوب خوش و سرحال باشین. در موردی که آدم های زرنگ و لایق، چرا آدم های زرنگ و لایق است و آیا این زرنگی و لیاقتشان ذاتی است و یا کسبی است، در این مورد باید بگویم که این سوال از دیر بین فلاسفه و دانشمندان و امروز در میان ساینسدانها و روانشناسانی که در خصوص روانشناختی کار میکنن، تحقیق میکنن، مطرح بوده و همواره در میان روانشناسان یک بحث جدی بوده. ولی نظر به نظریاتی که اکثریت اکتفا کرده یا همه رأی بیشتر داده، یا بگویم که به یک نحوی به یک شکل گرایش نشان میده، اکثریت از دانشمندان بر کسبی بودن، بر تلاش و کار بیشتر انرژی و فکر و تمایل و گرایش دارن. و اگر از ما هم بپرسین، نظر شخصی ما هم امی است که انسان ها بعضی از بسترها، زمینه ها و آمادگی های ارسی را با خود میاره، ولی آنچی به او رنگ میبخشه، زیبایی میبخشه، او محیط است. یعنی تلاش و کار است و در این تلاش و کار اگر مشخصا بگویم، تجربه فرد بسیار ذات نقش داره. یعنی فرد هر قدر و به هر اندازه که بیشتر تجربه کنه، بیشتر بدانه، بیشتر بفهمه، بیشتر به کار ببره، بیشتر زرنگ میشه و بیشتر لایق میشه. دوم، محیط زندگیش هست و ما باور دارم که هر قدر فرصت ها، امکانات و زمینه ها و و بسترهای محیطی بیشتر مساعد باشه، بیشتر هماهنگ باشه، بیشتر رشد و خلاقیت و ذکاوت و زرنگی در اونجا رونق پیدا میکنه. سوم هم آموزش و پرورش است، تعلیم و تربیه است. هر قدری که ما به تعلیم و تربیه، به آموزش و پرورش و کسب و بالندگی و یاددهی و یادگیری پافشاری بکنیم، وقت بتیم، انرژی بتیم، سرمایه گذاری بکنیم، به مو اندازه عامل زرنگی و لیاقت آدمهای زیادی در پیرامون ما، جامعه ما و محیط ما خواهد شد. چهارم، تلاش و کوشش فردی است. ما باور دارم انسان هر قدری که کوشش و تلاش بکنه به مو اندازه موفق و کامیاب است. و پنجمین مورد درم که میخوایم اشاره کنم، او انگیزه است که ای بیشتر و زیاد در زرنگ شدن ما، لایق شدن ما تأثیر داره. پس میشه گفت که یک بستر آماده که به نام استعداد یاد میشه یا هوش یاد میشه، ما او را به ارث میگیریم و میاریمش به محیط. ولی تلاش نهایی و زیاد ما باید برای بهینه کردن و زیبا ساختن و قشنگ ساختن استعداد و زرنگی و امو هوش ما یا لایق شدن ما، همان تجربه، ساختن محیط خوب و امن، آموزش، تلاش، کوشش و انگیزه است که ما را به زرنگی و لیاقت میرساند.
خب، سپاس فراوان از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس افغان، روانشناس افغان و استاد دانشگاه در کابل که همیشه با کافه صبح هست و به ارتباط سوالایی که شما شنوندگان ارجمند راجع به موضوع برنامه مطرح میکنین پاسخهایی را تقدیم میکنن به شما دوستان. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این مولانای بلخی گفت. حالا فکرش بکنین که خاک به افلاک بره و کوه بر رقص به عشق چه نیرویی باید داشته باشه؟ البته این بیت تفسیر عرفانی خودش داره و گفت خیلی مهم است. یه هم از حسن ختام مبحث موضوعی امروز کافه صبح که ذکر خیری از مولانای بلخ شد. فردا چی بگویم؟ فردا از شما میپرسیم که روزانه وقتتان از صرف چی چیزهایی میکنین تا از شما یک آدم زرنگ بسازه و ای که به اهمیت وقتتان واقف هستین. بخیر باشین، تا آن زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی از شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان تجلیل کرد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، دیروز در مراسم گرامی داشت شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان که در شهر مشهد برگزار شد گفت شهادت مهاجرین افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت ساخت که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. و یفسود دشمنان اسلام تلاش داشتند که مقاومت و آن حرکتی را که شهید سلیمانی آغاز کرد با شکست مواجه کنند، ولی امروز مقاومت از هر زمان دیگری زنده تر است. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پای اختلاف میان دو ملت هستند، ولی خون شهدای افغانستانی کرمان که در کنار دیگر شهدای این حادثه بر زمین ریخت، توطئه دشمنان را که در پای افغانستان حراسی و ایران حراسی بودند خونسا ساخت. سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هم در این مراسم ضمن اشاره به مقام شهید و شهادت گفت دشمنان اسلام بدانند که خون در ما حرکت و جنبش ایجاد می کند. وی ادامه داد کسانی که در گلزار شهدای کرمان جنایت کردند همان کسانی هستند که طی روزهای گذشته در کابل و مزار شریف مردم را به خاک و خون کشیدند. عبدالله آرزو از علمای اهل سنت افغانستانی در این مراسم هم گفت امروز دشمنان اسلام می خواهند با انتحار و انفجار و ریختن خون مسلمانان در پای اختلاف میان مسلمانان باشند. و یفسود دشمنان می خواهند چنین الخا کنند که حوادث انتحاری از آدرس اهل سنت است، ولی خون شهدای افغانستانی کرمان که اکثرا اهل سنت و از قوم‌های مختلف افغانستان بودند دشمنان را رسوا ساخت. سردار علی اکبر افراسیابی، جانشین فرمانده سپاه امام رضا، در این مراسم ضمن اشاره به خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان گفت رزمندگان افغانستان در طول دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان ایرانی در دفاع مقدس حضور داشتند و در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام نیز در خط مقدم مبارزه بودند و در گلزار شهدای کرمان نیز خون آنها در کنار مردم ایران بر زمین ریخت و باعث رسوایی دشمنان شد. ادامه خبرها. هزاران تن از کادرهای علمی و افراد مسلکی در بین خانواده‌های برگشته از پاکستان به کشور بازگشتند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
هزاران تن کادرهای علمی و افراد مسلکی در بین خانواده های برگشته از پاکستان به کشور برگشته است. مسئولان میگوید به این کادرهای علمی و افراد مسلکی در فراهم نمودن زمینه های کاری با توجه به شایستگی و ضرورت آنها همکاری خواهد نمود. مولوی فریدالله حقانی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار، میگوید از مدتی به این طرف که پروسه ثبت و رجستر کادرهای علمی و افراد مسلکی در بین خانواده های برگشته از پاکستان در محل اقامت موقت در تورخم آغاز نموده، تا اکنون نزدیک به 23,000 تن نزد آنها ثبت شده است. به گفته موصول، بیشترین آنها کارگران مسلکی و حرفه‌ای هستند.
در چکم حرفه‌ای دی در پکیزیت علمی پا پرطلبانی چکم علمی کسان دی علمی اشخاص دی در فنی کسان دیر دی.
رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید طرح‌ها و برنامه‌های را روی دست گرفته که بر اساس آن به این کادرهای علمی و افراد مسلکی بر اساس ضرورت، شایستگی و رشته آنها در فراهم نمودن زمینه‌های کاری همکاری خواهند نمود. مولوی فریدالله حقانی افزود برای 350 تن از برگشت کنندگان زمینه فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای 6 ماهه را فراهم نموده که بعد از فراغت و به دست آوردن وسایل کاری شامل میدان کار خواهند شدند.
دو فدا کډوال چې شروع شوه تقریبا د 2 دغه ضرورت انځم شته کی شروع شوه یو دا پروسه چې د شپږ میاشتې نه پروسه ده. دوی د شپږ میاشتې پروسې نه وروسته د فراغت نه وروسته به انشاءالله دوی ته بیا خپل راکټ به مور کول کی هغه لازم کړ دی حرفي سره مناسب دی بده هغه په توسط کولی شي انشاءالله
خانواده های برگشته اگر از یک طرف از برگشت به کشور راضی هستند اما از نبود زمینه های کاری شکایت دارند. زلمه یک تن از برگشت کنندگان میگوید در کنار کمک های دیگر در فراهم نمودن زمینه اشتغال نیز با آنها همکاری شود.
ده حسل وای شکر ده چه خپل ملک هم ده خپل ملک تر آغلی و خواه عرص پا کاریگه ده کار ده بار ده وزگار ده خوالل و ده سکول و در شی باید چه زمان انتظامو شی یا منتکار پیدا شی ده خپل وطن ده خپل وطن جنت ده الان ده زمان ده خپل وطن جوری.
پروسه برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان از مدت 5 ماه به این طرف آغاز شده که هنوز هم ادامه دارد که تا اکنون بیش از 400 هزار تن به کشور برگشته است. اما نبود زمینه های اشتغال یگانه مشکلی که همه برگشت کنندگان با آن روبرو هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شنواری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت کاخ سفید به جای حمله نظامی به یمن باید حمایت از رژیم صهیونیستی را فوراً متوقف کند تا امنیت به سراسر منطقه بازگردد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه جمعه در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت اقدام یمن در حمایت از زنان و کودکان غزه و مقابله با نسل کشی رژیم اسرائیل قابل تحسین است. وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت صنعا به امنیت دریایی و کشتیرانی کاملا پایبند است. امیر عبداللهیان به آمریکا توصیه کرد کاخ سفید به جای حمله نظامی به یمن باید همراهی همه جانبه نظامی و امنیتی با تل ابیب علیه مردم غزه و کرانه باختری را فوراً متوقف کند تا امنیت به سراسر منطقه بازگردد. اظهارات امیر عبداللهیان در حالی است که فرماندهی نیروی هوایی اردوی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که بر اساس دستور ستاد فرماندهی اردو بامداد جمعه به وقت محلی نیروی هوایی با پرتاب 100 راکت هدایت شونده و بیش از 60 هدف در 16 مقر نیروهای اردوی ملی یمن حمله کرد که بر اثر آن 5 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات آمریکا و بریتانیا با واکنش و اعتراض کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و عراق مواجه شد و برخی اعضای کنگره آمریکا هم ضمن اعتراض به حمله بدون مجوز کاخ سفید به یمن درباره تبعات این اقدام هشدار دادند. در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز تجاوز نظامی علیه یمن به رهبری آمریکا و بریتانیا را محکوم و اعلام کرده. اقدامات غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بر اساس قوانین بین‌المللی فاقد مجوز است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حملات نظامی بامداد دیروز آمریکا و بریتانیا به چند شهر یمن را شدیداً محکوم کرد و آن را اقدامی خودسرانه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض قوانین و مقررات و حقوق بین الملل دانست. کنعانی با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای تکرار این گونه حملات خودسرانه برای صلح و امنیت منطقه و بین المللی از جامعه جهانی خواست با واکنش‌ها و اقدامات مسئولانه از گسترش دامنه‌های جنگ، بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه جلوگیری کنند. وزیر عدلیه آفریقای جنوبی بعد از دفاعیات نهایی اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری گفت رژیم اسرائیل متحمل شکست مفتضحانه شده است. وزیر عدلیه آفریقای جنوبی روز جمعه گفت اسرائیل برای رد شکایت مطرح شده توسط آفریقای جنوبی در خصوص نسل کشی در غزه با طرز مفتضحانه شکست خورده است. رونالد لامولا گفت ما اطمینان خاطر داریم که ما شکایت قناعت کننده ای را مطرح کرده ایم که جزئیات جنایان توسط وکلایمان تشریح شده است و اسرائیل امروز با طرز مفتضحانه شکست خورده است. وزیر عدلیه آفریقای جنوبی اضافه کرد اکنون واقعیت‌های متقاعد کننده توسط وکلای این کشور در اختیار محکمه قرار گرفته و قانون جانب ماست. اظهارات این مقام آفریقای جنوبی بعد از آن مطرح شد که نماینده اسرائیل در دومین جلسه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری مقابل این محکمه حاضر شد و استدلال‌های خود در رد شکایت آفریقای جنوبی را ارائه کرد. اولین جلسه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل بابت نسل کشی در غزه روز گذشته برگزار شد. این جلسه از ساعت 9 صبح پنجشنبه آغاز شد. نماینده آفریقای جنوبی در این محکمه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی سیاست‌های آپارتاید را در قبال فلسطینیان بارکه غزه اجرا می‌کند. آفریقای جنوبی چند هفته پیش با تنظیم دادخواستی نزد این محکمه مستقر در لاهه خواستار رسیدگی به اتهام اسرائیل در خصوص ارتکاب نسل کشی در جنگ غزه شد. وزیر عدلیه آفریقای جنوبی بعد از دفاعیات نهایی اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری گفت رژیم اسرائیل متحمل شکست مفتضحانه شده است. در همین حال وزارت خارجه ترکیه هم جمعه شب در بیانیه گفت رژیم صهیونیستی به طور کامل حقوق بشر و قوانین بین المللی را نادیده می گیرد. وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه اعلام کرد علت واقعی فاجعه در باریکه غزه ذهنیت اسرائیلی است که حقوق بشر را نادیده می گیرد. این بیانیه می افزاید اشغالگری رژیم اسرائیل، ذهنیت آن و اقداماتی که به طور کامل حقوق بشر، قوانین بین المللی و اصول اخلاقی را نادیده می گیرد، وضعیت فاجعه بار غزه را رقم زده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشیم.
اهدای خون، اهدای زندگی.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری. یک بار دیگر سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما فرکانس های نشرات رادیو دری، برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه شاپرک است که مخصوص اطفال نازنین سرزمین افغانستان می باشد. از این عزیزان دعوت می کنیم با مدت 15 دقیقه شننده برنامه خودشان باشند.
خدای زیبایی ها، خدای خوشی ها و لبخند ها، عیاری کننده مهربان، ای که در خوبی یگانه ای، نام زیبایی تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دخترای با ادب و مهربان، بچه های با نشاط و شیرین زبان، سلام. یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم با شما کلانه عزیز. روزتان بخیر. امروز دلهای مسلمانان شاد است. هر کسی را میبینی لبش بخنده باز است و خوشحال است. بله، امروز روز عید میلاد است. عید میلاد پیشوای پنجم ما مسلمانان. ما هم از برنامه شاپرک این میلاد پرخیر و برکت را با شما اطفال قند و خانواده های عزیزتان و تمام مسلمانان تبریک و شاد باش میگیم. عیدتان مبارک. معلوم است که روز عید آدم خوش و خرم است، خنده و لب داره و شاد شاد است. الهی که همیشه سلامت و سرحال و سرزنده باشین. الهی که همیشه جور سلامت باشین دوستان نازنین. امروز هم با مدت 15 دقیقه مهمان خانه های شما عزیزان دل ما هستیم. گفتیم که امروز میلاد پیشوای پنجم ما مسلمانان است. میدونم که شما درباره ایشان معلومات دارید. اول بگین که نام ایشان چیست؟ آفرین، شاباس با اونایی که گفتن محمد، درست است. اینالا بگین که پدر بزرگوارشان کی است؟ ای زنده باد با اونایی که گفتن پیشوای چهارم ما امام سجاد علیه السلام پدر ایشان هستن. نام مادر عزیزشان هم فاطمه هست. ایشان یک لقب بسیار مشهور دارن. درست است، بله. لقب معروف و مشهور ایشان باقرالعلوم است. قنده خاله، معنی لقب ایشان شکافنده علوم است. پس باقر یعنی شکافنده علم. ایشان اول ماه رجب و در مدینه به دنیا آمدن. پنجمین ما محمد باقر است. عالم علم دین ما محمد باقر است. ناشر علم احمدی محمد باقر است. بوی گل محمدی محمد باقر است. گلشن دین منور است محمد باقر است. گلاب و گل معطر است محمد باقر است. ماه زمین و آسمان محمد باقر است. نور خداوند جهان محمد باقر است. غنچه باغ عابدین محمد باقر است، پرتو راه مؤمنین محمد باقر است. خب قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی که یک نمایش است و من میدونم که شما خیلی نمایش خوش دارید، شماره های پیامک برنامه رو براتون میگم تا به برنامه خودتون پیامک روان کنید. اگر در ایران با شپرک همراه شدین به این شماره پیامک ارسال کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگر در افغانستان برنامه خودتان هم اشنوین به این شماره پیامک روان کنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب حالی به اتفاق همدیگه میریم بخش بعدی که یک نمایش است با هم میشنویم.
علی جان، مریم جان، نواسای قند مردویتون خوش آمدین.
تشکر بابا جان. بی بی جان کجاست بابا جان؟
پیشتر رفت، مشوم کجا فکر میکنم رفته باشه خانه اکادمی خوارخاندای خود. راستی علی جان؟
بله بابا جان.
چطور مصطفی دو روز میشه که همراه خودت نیست ها؟
کار کرده بابا جان. همراه همجن کرده؟ نه بابا، من اشتباهش برش گفتم سرش بد خورد کدم قار کرد.
تو خو کار بدی نکردی، معلم ما میگه دوست خوب اشتباه دوستش برش میگه.
خوب میگم جان، جان بابا خود، اشتباه مصطفی رفیق چی بوده که تو برش گفتی و سرش بد خورده و قار کرده ها؟
دو روز پیش روی حولیشان تو بازی میکرده، مصطفی خور ریزه داره، خوارش آمد شله شد که تو پتانه بتون به من که بازی کنم. مصطفی سرش قار شد، همراه خوار رزه خود بد گپ زد. من برش گفتم مگه تو دیوانه هستی که کد خوار رزه خودی قسمی گپ میزنی؟ سرش بد خورد کدم قار کرد.
تو خو گپ بدی نزدی؟
البته مریم جان، من فکر میکنم که مصطفی اگرچه که کارش هیچ خوب نبوده، ولی میگم علی جان واسه قندم کار خودت هم که خوب نبوده.
چرا بابا جان؟ نه بعد اشتباهشه برش میگفتم.
اجازه بتن که من براتون یک حکایت تعریف کنم، باز به این سوال خودتان جواب میتونم. خوب است؟
آخ جان، حکایت حد نشنیده نیست، بگوین بابا جان.
بچش، در زمانهای قدیم یک نفر از راه خیلی دور به شهر مدینه وارد میشه. او که خیلی مانده بوده وارد مسجد میشه تا استراحت کنه و نماز بخونه.
حتما نماندنش که استراحت کنه.
نه علی جان، او به کسایی که داخل مسجد بود نگاه میکرد. کنارش یک مرد که بوی عطر خوبش مسجد پر کرده بود مشغول نماز خواندن بود. مرد از نماز خواندن اون نفر خیلی خوشش آمد، اوم دست خودش به طرف آسمان بلند کرد و چند دعا کرد.
چه دعایی بابا جان؟
او مرد مسافر دعا کرد که خدایا ما را برای راست هدایت فرما، خداوندا ما تنها تو را میپرستیم و تنها از تو طلب کمک و یاری داریم. ای خدای بزرگ، ما را از تمامی مردمان بی نیاز کن. الهی آمین.
چه خوب دعایی کرده بابا جان.
علی جان، اون نفری که نماز میخوان نمازش خلاص شد. او و مرد مسافر، مرد قصه ما، با لبخند و آرامش گفت که برادر جان، ای قسمی دعا نکن که خدایا مرا از تمام مردم بی نیاز بساز، بلکه دعا کن که خدایا مرا از بنده های بد خودت بی نیاز کن. چون همه ما به کمک بنده‌های خوب خدا برادرای دینی ما نیاز داریم. ای گپ گفت و خداحافظی کرد و رفت. مرد مسافر کمی با خودش فکر کرد، دید که نه، حق با همو کسی است که به او در مورد دعا کردنش تذکر داده.
اون نفر کی بود بابا جان؟
مریم جان، این سوال برای خود اون مرد مسافران پیش آمد. از خودش پرسید که اون نفر کی بود. از همین خاطر از دور پیش خودش از دیگرها پرسید که میبخشین این نفر کی بود؟ با او گفتن که پیشوای پنجم مسلمانان، امام محمد باقر علیه السلام. وقتی این گپ شنید افسوس خورد که ای کاش کمی زودتر ایشانم میشناخت.
ولی من هنوز جواب سوال خودم نگرفتم. شما به من گفتین که کارم خوب نبوده که به مصطفی اشتباهشه گفتم.
گوش کن جان بابه خود، اشتباه خودت ای بود که با خوشرویی و محبت جمله درسته با مصطفی رفیق تذکر ندادی. اگه به همین حکایت با اون نفر گفته میشد که تو دیوانه هستی، چی بلا هستی، دعا کردن یاد نداری، ای چه رقم دعا کردن است، خب معلوم از سرش بد میخورد. اما امام پنجم ما با احترام و خوشرویی اشتباهش و او گفتن. تو هم میتونیستی بگویی که مصطفی جان باید با خوار ریزت مهربان باشی، خوار تو را دوست داره، او ریزه است.
شما درست میگین، حالا چطور کنم؟
وقتی که کسی اشتباه میکنه جان باب خود، اولین کاری است که از نفر مقابل خودش معذرت خواهی کنه.
بچشم، سبا که مکتب برم از مصطفی معذرت خواهی میکنم.
شاباش با خوده. اوه، فکر کنم که بی بی جانتان باشه.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر ببینی مریم جان.
خب نازنینه ی خاله، بخش نمایشی رو شنیدین. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. امروز همو قسم که از اول برنامه هم براتون گفتم، ولادت امام محمد باقر علیه السلام، امام پنجم ما مسلمانان هست. خب پیامکی هم به دست ما رسیده از زهرا جان، از مهاجرین ساکن مشهد که 8 سالم هست. زهرا جان گفته که خاله جان سلام، ما این روز را به همه تبریک میگم. خاله جان خیلی خوشحال هستم. میدونین چرا؟ چون امروز تولد ما هم هست. به به، تولدت مبارک زهرا جان. تولدت تو، دختر گل و همچنین همه بچه های نازنینی که امروز سالگری تولدشان هست مبارک باشه انشالله.
شاپرک.
خب نازنینه ی خاله، فرصت امروز برنامه شاپرک به پایان رسید. تا فردا که باز هم به خانه هایتان میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان مسپاریم. روزتان بخیر، بامان خدا.
و ساعت 8:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه خورشید هدایت تقدیم شما می گردد و مدت 20 دقیقه.
محمد. محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نظر رو که خدایان هستونه یاد کرده پدران نداری. نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش برو. نامش ستوده است ستایش برو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه جدیدی با عنوان خورشید هدایت در خدمتتان هستیم از رادیو دری. امیدواریم که در این مجموعه هم ما را همراهی بفرمایین و در برنامه امروز تا پایان با ما باشید. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان دلهای پر از صفا و صمیمیتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه شما دوستان را در کنار خود داشته باشیم. عزیزان، یکی از سیاست‌های اصولی اقتصاد اسلامی آفت زدایی از آن است. هرچند اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، ولی برخلاف نظام سرمایه‌داری که بدون هیچ گونه محدودیتی فضا را برای تلاش‌های اقتصادی باز می‌گذارد، اسلام با آفاتی که می‌تواند فضای سالم اقتصادی را به میدان رقابت‌های نامشروع تبدیل کند، به شدت مبارزه می‌نماید. شاید بتوان گفت بزرگترین پدیده شومی که در این عرصه خودنمایی می‌کند مقوله رباخواری است، شیوه و روشی ظالمانه که می‌تواند فرهنگ استثمار و انباشته شدن روزافزون درآمدهای حرام و ثروت‌های نامشروع را پایه‌ریزی کند. خطر ربا در این است که شخص تنها با تکیه بر سرمایه و ثروت خود و بدون کوچکترین تلاش مفید، انسانهای نیازمند را دچار محرومیت بیشتر می کند و هر روز بر میزان سودهای بادآورده خود می افزاید. در محکومیت این شیوه، اسلام آن را در شمار گناهان کبیره و بزرگ می شمارد و از این مهمتر آن که قرآن آن را اعلان جنگ با خدا و رسولش معرفی کرده است و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر براستی ایمان دارید، از نافرمانی خدا بترسید و هرچه از ربا باقی مانده است رها کنید و از آن دست بردارید. پس اگر این چنین نکنید، به خدا و فرستاده او رسماً اعلان جنگ بدهید. ولی اگر براستی توبه کردید و پشیمان شدید و رباهای گرفته شده را به افرادی که از آنان ربا گرفته اید برگردانید، در این صورت اصل سرمایه مال خودتان است و بدین ترتیب نه ستم می کنید و نه ظلم می بینید. از عزیزان، خدای بزرگ برای آنکه از تجاوز رباخاران به حقوق نیازمندان جلوگیری نماید و آنها را از دست یافتن به اموال نامشروع و آرام باز دارد و عذاب ابدی روز قیامت تهدید نموده و می‌فرماید اگر رباخاران پس از توبه کردن بار دیگر به روش ظالمانه رباخاری برگردند، پس آنان یاران آتشند و برای همیشه در میان شعله‌های سوزان آن باقی می‌مانند. سوره بقره آیه 275. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با الهام از قرآن به مبارزه جدی با رباخاران پرداخته و در محکومیت روش ظالمانه رباخاران راهنمودهای فراوانی دارند. از دیدگاه آن حضرت در تمام ناهنجاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها عوامل اصلی مقصر و گناهکار نیستند، بلکه تمام کسانی که در آن نقش دارند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تکمیل و تثبیت یک ناهنجاری دست به اقدام می‌زنند، در پیشگاه الهی مسئولند. به همین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی می‌فرمایند خداوند ربا، رباخار، نویسنده ربا و شاهد ربا را در صورتی که آگاه به آن باشند از حریم رحمت خود دور می سازد. بنابر این روایت اگر همگامی و همسویی این افراد به ویژه در قراردادها و پروژه‌های ربوی نباشد و اگر جامعه از سیستم ربوی بانک‌ها و مراکز تجاری بزرگ ربا محور استقبال نکند، فرهنگ ظالمانه رباخاری بر فضای روابط اقتصادی ملت‌ها حاکم نمی‌شود. به همین جهت رسول گرامی اسلام در روایتی به نقش تمام اقشار جامعه اشاره نموده و می‌فرمایند همه باید احساس مسئولیت کنند، چه کسانی که در رأس امور قرار دارند و چه افرادی که تحت پوشش و مدیریت آنان به سر می‌برند.
دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی باشید.
نقل کرده که این پیغمبر دلسوز که از عذاب و جهنمی شدن همه ناراحت بود، وقتی میدید آنچنان که باید شاید مردم بهش ایمان نمیارن، او این نقص رو در خودش میدید. او این نقص رو در خودش میدید که من باید بر صفای خودم بیفزایم که سخنم بیشتر تأثیر داشته باشه. لذا میرفت بر عبادتهای خودش میفزود. شب میایستاد روی پا، انقدر روی پا میایستاد برای عبادت. گاهی موقع سنگینیشو میداخت روی پاش، گاهی موقع روی پاش، که پاهاش متورم شده بود از کثرت این عبادت در شبها و ایستادنها. از کثرت بیخوابی چشمانش گود افتاده بود و قرمز شده بود. عبادتشو افسوده بود، این حالات بهش دست داده بود. آیه قرآن نازل شد. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما، طه یکی از القاب پیغمبره، پیغمبر ما طه، ما قرآن رو برات نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت بندازی. چه خبرته؟ چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ خدا داره به پیغمبر تسلی میده. من هر موقع این آیه رو میخونم خدا شاهده اصلا خیلی تعجب میکنم. این خیلی حرفه ها. خدا داره به پیغمبر میگه چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی برای هدایت نشدن یه عده؟ چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ این پیغمبر چقدر دلش میخواست و مردم رو برای هدایت میخواست. حریصون علیکم، هرس داره پیغمبر بر هدایت. تو جنگ بدر یه عده از اون دشمنان قدیمی و گردن کلفتایی از دشمنان پیغمبر اسیر شدن. اینا رو به بند کشیدن، از جلوی پیغمبر داشتن عبورشون میدادن. پیغمبر ایستاده بود، اینا سان میدید به اصطلاح، اینا از جلوش رد میشدن. از دور یکی از این گردن کلفتای مشرکین رو که پیغمبر دید یه لبخندی زد. این طرف لبخند پیغمبر رو دید، اومد نزدیک شد به پیغمبر، گفت بخند، ما رو اینجوری به بند و زنجیر کردی، بایدم بخندی. پیغمبر فرمود خنده من نه از آن جهته که تو گمان میکنی. تو خیال کردی من مثل بعضی از این سلاطین مغروری که حالا فاتح شدن یه خنده مغرورانه دارم سر میدم؟ نه، من میدونی خندم برای چی بود؟ خندم برای این بود که من دارم به زور بند و زنجیر شما رو میارم بهشت. من خندم از این بود. این پیغمبر بزرگوار تو جنگ احد زخمی شد، خیلی زخم برداشت، پیشانی پیغمبر، دندان پیغمبر شکست، سنگ بهش زدن، امیرالمومنین یه جو دیگه خودش روی پیغمبر انداخت که اگه ضربه میزنن به او بزنن. ده حمزه عموی پیغمبر که ستونی بود برای دین اون زمان و برای پیغمبر، به شهادت رسید و دل پیغمبر خیلی سوخت. اون وقت یه کسی به پیغمبر گفتش که یا رسول الله نفرین کن به این قوم. پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، خدایا ببخششون، هدایت
عزیزان. از پیامدهای شوم رباخاری، تمرکز ثروت، استثمار نیازمندان، ایجاد فاصله های طبقاتی، نابودی فرهنگ تولید و کار و تلاش، از بین رفتن عدالت اجتماعی و تضعیف عواطف اخلاقی و انسانی است. چه بسا افراد و ملت ها که به خاطر تن دادن به رباخاری تمام امکانات و هستی خود را از دست داده، در پرتگاه فقر و فلاکت سقوط کرده و برای همیشه از داشتن یک زندگی آرام و بدون دغدغه محروم شدند. پدیده یه ناهنجار دیگری که سلامت اقتصاد جامعه را تهدید می کند مقوله رشوه خواری است. رشوه از ماها را سست، دیوارهای بلند قانون را تخریب و راه هر گونه سوء استفاده را برای دست یافتن به منافع نامشروع هموار می سازد. در این میان کسانی که نمی خواهند با دادن رشوه و عبور از قانون به اهداف مشروع خود دست یابند، هرگز به خواسته های خود نمی رسند و یا پس از تحمل سختی های فراوان در طول سالیان دراز ممکن است به حداقل حق قانونی خود دست یابند. بنابراین رشوه پدیده شومی است که ساختار سلامت اقتصاد جامعه و روابط سالم اقتصادی را به شدت آسیب پذیر می سازد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای مقابله و مبارزه با این مقوله، نوک تیز حمله خود را بیش از همه متوجه کسانی می کند که در پست ها و جایگاه های حساس و کلیدی قرار دارند. برای نمونه آن حضرت می فرمایند: هدیه گرفتن امیر و یا زمامدار جامعه حرام و رشوه پذیرفتن قاضی و منزله کفر است. نکته قابل ملاحظه‌ای که در این روایت جلب توجه می‌کند این است که گروهی برای آنکه رشوه‌خواری خود را توجیه کنند، نام آن را هدیه می‌گذارند و تصور می‌کنند با این اقدام سطحی می‌توانند زشتی و پلیدی رشوه را پوشش دهند، غافل از آنکه چون این دیدگاه غلطی خود نوعی خودفریبی است که رشوه‌خوار در دام آن گرفتار می‌شود. عموماً رشوه‌خواری از سطوح بالای جامعه آغاز می‌شود. در حقیقت صاحبان قدرت و نفوذ پیشگامان این عرصه‌اند و از همین قله رفیع پست‌های کلیدی است که جریان آلوده رشوه‌خواری به سوی سطح پایین جامعه سرازیر می‌شود و بسترهای سالم اقتصادی جامعه را تخریب می‌کند. موسیقی گذشته از زمامداران جامعه، جایگاه حساس و سرنوشت ساز دیگری که میتواند فرهنگ رشوه‌خواری را ترویج و تثبیت نماید، مسند قضاوت و داوری است. برخی از قضات با گرفتن رشوه حق را باطل جلوه میدهند و حقوق مظلومان را پایمال میکنند، گویا خدا ناظر بر داوری آنها نیست و یا قیامتی در کار نمیباشد. به ویژه اگر رشوه از سوی مظاهر زر و زور پیشنهاد شود، گاهی آنچنان چشم را به سوی حقایق می‌بندند و آن را دگرگون جلوه می‌دهند که اعتراض وجدان‌های بیدار را برمی‌انگیزند. دوستان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرفتن رشوه از سوی کسانی که در جایگاه قضاوت و داوری در مجامع کوچک و بزرگ، به ویژه مراکز جهانی و بین المللی قرار گرفتند، را حرام و به منزله کفر معرفی می‌کند. کفر هم میتواند انکار خدا و قیامت را شامل شود و هم میتواند به معنای پوشش حقایق باشد که در هر دو صورت گناهی بزرگ در پیشگاه الهی محسوب می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان این دو مورد نفرین خداوند قرار گرفته و از دریای رحمت بیکران او دورند. گذشته از دور شدن از رحمت الهی، سرنوشت تلختر دیگری در انتظار رشوه‌خواران است. پیامبر اسلام در این باره فرمودند رشوه دهنده و رشوه گیرنده روانه جهنم سوزان خواهند شد. دیگر از عوامل مهم و سرنوشت ساز که میتواند بر پیکر سلامت اقتصاد هر جامعه آسیب جدی وارد سازد، سوء استفاده از بیت المال و یا اموال ملی است. بیت المال بیش از همه و پیش از هر چیز باید صرف مصالح و منافع ملی عموم مردم شود، ولی در این عرصه نیز گروهی از افراد به ویژه زمامداران و ثروت‌اندوزان آنچنان دست به غارت اموال ملی و عمومی میزنند و به اطرافیان خود از بیت المال بذل و بخشش میکنند که نه تنها در دوران حیات خود حقوق طبقات محروم را پایمال میکنند، بلکه با ساختن کاخهای مجلل و پرداختن به عیش و نوش، ثروتهای انبوهی برای خانواده و نزدیکان خود باقی می‌گذارند. امروزه در جهان اسلام آوازه کاخ نشینان ارتجاع عرب گوش فلک را کر کرده است. یاران همیشگی، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.